سال 2019 ممنوع شد دیگه استفاده از ظروف یک بار مصرف که حتی شامل نی نوشیدنی و گوش پاک کن هم میشه. به هر حال اون دستورالعملی که شما اشاره فرمودین نکات خیلی خوب و ارزشمندی رو داره، منتها در اجرا ما همیشه به مشکل برمیخوریم. الان شما همین رو ببنید اجرا کنید، هم این صنایع موضع میخوان بگیرن، هم کسانی که میخوان مالیات بدن، دیگه اصلا میفته توی چرخه ای که فکر کنم دیگه اصلا نه دولت بخواد این رو اجرا کنه نه سازمان محیط زیست. الان فکر میکنیم مشکل اصلی کجا باشه؟ حالا شما این رو هم تدوین کردین اومدیم میخوایم اجرا کنیم.
ببینید وقتی ما دستور عمل اخلاق داریم تدوینش میکنیم، نتیجه که بهش رسیدیم اینه که پامون باید رو زمین باشه، یعنی آرمانی نمیخوایم هیچ وقت فکر کنیم. مشکلاتی که در از 40 سال 50 سال به وجود اومده 4 روز 5 روزه نمیشه حلش کرد با یه دستور عمل. به خاطر همینه که ما خواستیم اجماعی صورت بگیره، هم بخش خصوصی هم همه وزارتخونه همشون رو دعوت کردیم که 7 یا 6 جلسه نظراتشون رو گرفتیم. این برنامه 5 ساله اومده داده دستور عمل، اومده گفته در سال اول 20% کاهش پیدا کنه، در سال دوم یه مقدار بیشتری، تا یه تنفسی داده بشه به اون شرکت هایی که دارن تولید کیسه های پلاستیکی میکنن جایگزین کنن رفتارش. به خاطر همین هر کی که جایگزین کنه مالیات کمتری خواهد برداشت. اگه پلاستیک های زیست تخریب پذیری به وجود بیارن میتونن مالیاتشون صفر کنن، ولی کسی نیاد این کارو انجام بده بالاخره جاهایی هم باید جلوش وایستی. اون هم که شامل مالیات خواهد شد. همه اینا دیده شده توی یه برنامه 5 ساله دیدیمش ما. اگه انشالله ابلاغ بشه ما در سایت سازمان ما، بله دیگه هر سال پیشرفتش رو ببینیم، ما در سایت ما قرار میدیم، انتظارم داریم که مطالبه گری بفرمایند مردم همش بود. ما باعث محیط زیستی، ما باعث فقط کار دولت نیست، همه مردم شریکن، همه رسانه ها از جمله شما که خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. و مباحث محیط زیستی از اون دسته از مباحثیه که به قول شما یه روزه و یه شبه نمیشه اجرا کرد، قدم به قدم آهسته و برجسته سازی در رسانه پیش خواهد رفت. خیلی سپاسگزاریم از همراهی امروزتون آقای مهندس پیام جوهرچی، مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
سلام. نمیدونم شما برای خریدتون از زنبیل یا کیسه استفاده میکنید؟ آیا کیسه های پلاستیکی همیشه در دسترس شماست؟ این پلاستیک و کیسه های سرگردان رو از سطح کوچه و خیابون کی باید جمع کنه؟
شهرداری،
مردم، شهرداری، حالا هر کس رسید.
همه باید همکاری کنن، جمع کنن، پاکبان ها، مردم، همین.
هر که دوست داشت شهرش واسش اهمیت داشت، باید جمع کنه.
ارتباط شما با کیسه پلاستیک چطوره؟ به هر حال کیسه پلاستیک سبک و راحت و قابل جابجایی.
اصلا نمیتونیم حذفش کنیم.
برای همه چی ما استفاده میکنیم. مثلا خریدمون واسه اصلا نونوایی هم که میری کیسه پلاستیک بهت میدن. از همون همیشه استفاده کنیم.
ما مصرف کیسه پلاستیک مون بالاست.
رابطه خیلی خوبی دارم. ما همه کارامون و خریدامون با کیسه پلاستیکه.
بابت این کیسه چقدر پول میدی؟
خیلی کیلویی میخریم. چون کیلویی میخریم هم با صرفه‌تره، هم این که تعدادش هم بیشتره و زیادم استفاده میکنیم.
حداقل 500 یا 1000.
200 تومن، 500 تومن، 1000 تومن. بسته چند هزار تومن.
البته ما تو مغازمون خیلی استفاده میکنیم کیسه پلاستیک. مخصوصا واسه کسایی که میخوان ازمون خرید کنن، واقعا بهشون پلاستیک میدیم، اونام استفاده میکنن.
این کیسه های بسته بندی تو خونه خیلی مصرف میشه، نمیشه براش جایگزین پیدا کرد؟
جایگزین والا چرا میشه اینا رو جایگزین کرد؟
قدیما حسیر کار میکردن، چلتیکه کار میکردن، زنبیل میبافتن، همه کاری میکردن، از همیشه همه جور استفاده کنه ازشون دیگه.
قبلا کیسه های بافتنی داشتیم، زنها میبافتن و تو خونه بود، ما از اینا جایگزین اینا پلاستیکا میکردن.
باید بازیافتش کنن به نظر من اگرم استفاده میکنن. جایگزین هم چرا، به جایی که مثلا کیسه پلاستیک استفاده کنن میتونن از یه زنبیل گونی یه چیزی استفاده کنن.
ولی مردم راحت طلبن، همش کیسه پلاستیکی میخرن.
روز 21 تیر روز ملی بدون پلاستیکه. آیا فردا میتونیم شهرمون رو به شهر بدون کیسه پلاستیکی تبدیل کنیم؟ چطور؟
به نظر من خیلی سخته چون عادت کردیم ما.
نه نمیتونیم.
نمیتونی بری خرید کنی بدون هر چی میخوام بهت بدن بدون پلاستیک بهت بدن که برداری ببری خونتون. تو دستمون که نمیتونن بریزن که بعد بریزن تو هم پلاستیک.
چون ما زباله هامونو پراکنده میشن تو خیابون تو شهرها تو محله ها تو دستبال، باید اونا رو جمع کرد، باید یه جایی اونا رو کیسه پلاستیکی باید بذاریم.
ما با پلاستیک رو وقتی میبریم خونه یه جور ازش استفاده کنیم که نخواد زیاد مصرف بشه.
ولی میتونیم جاهای دیگه رو از کیسه پلاستیک استفاده نکنیم.
قبلا پاکت خیلی خوب بود، پاکت خیلی بهتره. اصلا اگه بشه یه چیز اختراع کنیم به جای پلاستیک خیلی بهتره، چون دیگه پلاستیک دورریزیش خیلی زیادتر از چیزای دیگه است. خاطر همین اگه پاکت باشه خیلی بهتره.
خیلی متشکرم. شهر بدون کیسه پلاستیکی واقعا چه شهری میشه؟ به هر حال کیسه های نایلونی و پلاستیکی قابل تجزیه نیستن و سالها تجزیه ناپذیرن. طیبه زاره، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت. خدا نگهدار.
وقتی مردم عملکرد مسئولان را رصد میکنند و مسئولان پاسخگو هستند، افق روشن، پیگیری مطالبات شما، روزهای زوج ساعت 9:10 از رادیو سلامت.
هموطنان عزیز، خدمت شما عرض کنم که بررسی کارشناسان نشون میده که نزدیک به 11 میلیون تن پلاستیک در اقیانوس‌ها رها شده. نتایج یک تحقیق نشون داده که حجم پلاستیک‌های وارد شده به اقیانوس‌ها تا سال 2040 میلادی 3 برابر افزایش پیدا میکنه و تا سال 2050 هم از این تعداد کیسه‌ای که و پلاستیکی که در اقیانوس رها شده با اعداد و ارقام افزایشی مواجه خواهیم شد. خلاصه خدمتتون عرض کنم که وجود میکروپلاستیک‌ها و پلاستیک‌ها در سطح دنیا و حتی در سطح اقیانوس‌ها منجر به از رفتن تعداد زیادی از گونه‌های جانوری شده. راجع به این موضوع در ادامه می‌خوام صحبت کنم با آقای فرزاد علیزاده، فعال محیط زیست و حامی حیات وحش. آقای علیزاده سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام خانم شهبازی عزیز، روز شما بخیر.
ممنونم، خواهش میکنم. آقای علیزاده، این کیسای پلاستیکی و به طور کلی مواد پلاستیکی چه بلایی سر حیات وحش و موجودات آبزی داره میاره؟
خانم شهبازی، در ادامه فرمایشات شما، اول که بگم آمارها بسیار یه مقداری ضد و نقیزه، حداقل آمارها در کشور خود ما، به دلیل اینکه خب سازمان‌های متولی هم معمولاً هیچ وقت هیچ آمار دقیقی ارائه نمیدن. مثل بقیه مسائل ما در حقیقت نمیدونیم که وضعیت کشور ما چجوریه. اما در ادامه فرمایشات شما، آمارهای جهانی در حقیقت UNEP که اون بخش محیط زیست سازمان ملل هست، گزارش میکنه که تا سال 2050 حجم پلاستیک در اقیانوس‌ها حتی بیشتر از ماهی‌ها هست و این خب شدیداً احساس خطر میشه. از این جهت شما میدونید که در جهان 300 میلیون تن زباله پلاستیکی داره تولید میشه که معادل وزن کل جمعیت انسان هاست. سالانه میگن که یه چیزی نزدیک به 5 تریلیون عدد کیسه پلاستیکی در جهان داره تولید میشه که عموم این کیسه های پلاستیکی قابل بازیافت نیست. اینها به همراه بقیه در واقع زباله هایی که ما تولید میکنیم در دنیا از طریق رودخانه ها وارد اقیانوس ها میشن، وارد چرخه غذایی ما میشن. من یک گزارشی رو داشتم میخوندم که مواد شیمیایی که مضر در پلاستیک ها از طریق همین فراورده های دریایی که ما میخوریم و اون ماهی ها و جانداران دریایی، اون پلاستیک هایی که ما تولید کردیم رو میخورن و در بدنشون وجود داره، این مواد شیمیایی مضر از طریق همینا وارد جریان خون میشه، وارد بافت بدن انسان میشه.
عجیبه، اینا رو میشنویم ولی باز هم از این مواد پلاستیکی و کیسای پلاستیکی استفاده میکنیم و بدون اینکه به شرایط و ویژگی‌های و کم و کیف امهای اینها فکر کنیم همینجور رها می‌کنیم. یعنی هر جا می‌بینیم رها می‌کنیم، در جنگل، در خیابون، در کوه و دشت و اقیانوس‌ها. متأسفانه در سال هم چه تعداد نهنگ و دلفین و لاک‌پشت و پرنده‌های دریایی هم به خاطر بله همین کیسای پلاستیکی و مواد پلاستیکی از بین میرن.
حالا سهم کشور ما خانم شهبازی، گفته میشه که یه چیزی نزدیک 3 میلیون تن، من پلاستیک رو فقط دارم عرض میکنم خدمتتون، 50,000 تن زباله رو ما داریم در طبیعت رها میکنیم. این زباله ها 1,000,000 تن قابلیت این داره که شیره زباله تولید کنه. خب این شیره های زباله کجا میره؟ میره وارد آبهای زیرزمینی میشه،
جذب خاک میشه،
زیست ما رو بله نابود میکنه، باعث ایجاد گازهای گلخانه‌ای میشه. ما روزی 100 هکتار از اراضی مرتعی و جنگلیمون به خاطر دپو کردن زباله داره از بین میره. جنگل های شمالمون، من چند وقت پیش خانم شهبازی از یک منطقه در استان اصفهان بازدید میکردم، کوهستان چرخه و دارهنگ در نزدیکی شهر نتن. این منطقه معروف هست به بهشت زمین شناسی و فسیل ها. یعنی شما اصلا لازم نیست مثلا دستگاه عجیب و غریب داشته باشی، تجهیز اصلا روی دریایی از فسیل داری راه میری که گزارشاتش هم البته منتشر کردم. متاسفانه همون منطقه تبدیل شده به دفن زباله شهر در واقع نتن، که تا کیلومترها شما کیسه های پلاستیکی میبینی. یعنی همین الان شما از شهرها وقتی که خارج میشید همینطوری دشتی از کیسه های پلاستیکی میبینید که باد اینها رو برده به جوان و علفزار و خار و درخت و درخت، چه همینجوری اینا
مونده
در وزش باد متاسفانه.
درسته بشه، ولی متاسفانه همچنان گرایش مردم به استفاده از کیسه‌های پلاستیکی در جریان هست، در کنار استفاده از ظروف پلاستیکی که متاسفانه به دلیل حالا اون تغییرات سبک زندگی که افراد دیگه تمایل به شستشو ظروف نداره، از ظروف یک بار مصرف هم به شدت دارن استفاده میکنن. اما مسئله اینه که ما با حجم زیاد از تولید مواجه هستیم، تولید کیسه‌های پلاستیکی و همینطور ظروف یک بار مصرف که در سطح شهر هم به وفور دیده میشه و رها میشه. متاسفانه امسال برای بحث فرهنگ سازی واقعا میخوان از چه تکنیکی استفاده کنیم؟ تکنیک‌های گذشته مثل این که کاربردی نبوده.
من مورد در رابطه با ظروف یک بار مصرف پلاستیک و کیسه‌های نایلکسی اینجا اشاره کنم. اول موردی که میخوام خدمتتون بگم اینه که ما ایرانی ها حدود 80 میلیون جمعیت، کشورمون جمعیت داره، از این 80 میلیون اگر خانواده‌ها 4 نفره در نظر بگیریم، ما 20 خونه، حدود 20 میلیون خانواده تو ایران زندگی میکنه.
بله.
اگه هر خانواده روزی 3 تا کیسه نایلکس استفاده کنه یا روزی 3 تا وسیله پلاستیکی، حالا این وسیله پلاستیکی میتونه حتی دستکش های یک بار مصرف هم باشه، چون هم تو شرایط کرونایی شما میدید که ما از ماسک و دستکش های یک بار مصرف خیلی زیاد استفاده کردیم.
البته در شرایط کرونا استفاده از کیسه ها و به طور کلی پلاستیک یک مزیت محسوب شد دیگه.
بله همین رو خواستم خدمتتون بگم. ما الان روزانه چیز حدود در کشورم گفتم که 3 شما تیکه پلاستیکی رو نسبت به هر خانواده نسبت بدید، روزی 60 میلیون، یک ماه حدود 1,800,000,000 و تو یک سال چیز حدود 21 میلیارد قطعه پلاستیکی تو ایران استفاده میکنیم. کیسای پلاستیکی ما راستش روز 21 تیر ماه روز بدون نایلکس یا روز بدون پلاستیکه.
بله.
ما تو سالهای مختلف رو فرهنگ عدم استفاده ظروفی و مصرف پلاستیکی که کیسای نایلکس هم جزو اوناست کار کردیم. ولی موردی که من میخوام به شما بگم، کیسای نایلکسی خطر بالقوه‌ای که داره اینه که این کیسا به خاطر اینکه سبکن، اولا که قابل بازیافت نیستن، بعد تو طبیعت هم که رابشن باد همه جا میبرد، چون سبکه، باد با پاد پرواز میکنه. یا یعنی یک کیسه پلاستیکی در یک روز میتونه 500 کیلومتر مسافت طی کنه. بعد از همه بهتر همون نقطه‌ای که دوستمون اشاره کرد، شما اشاره کردید، این کیسه ها وقتی تو دریا میره باعث قتل عام آبزیان میشه. بعد من چند سال پیش یه جای خوندم که نوشته که این پلاستیک هایی که تو طبیعت رها میشه و به رودخونه ها رسیده میشه، از رودخونه ها وارد دریا میشن، مثلا به اقیانوس که میرسن، اینها در یک نقطه جمع شدن و یک جزیره پلاستیکی درست شده که چیز حدود 50 کیلومتر این قطر این جزیره پلاستیکیه.
این هلندی ها اومدن یه دستگاهی رو ساختن که به شکل مکنده که بتونه این کیسه های پلاستیکی رو جمع کنه، ولی انقدر این کیسه ها و مواد پلاستیکی در سطح اقیانوس زیاده که
بله
فکر کنم نیاز
زیاده
به چندین دستگاه باشه.
بله.
خب بریم سر وقت این که از چه ابزارها و روشهای ما میتونیم استفاده کنیم که کیسه پلاستیکی. من این یک مورد رو میخواستم با آقای علیزاده در میون بذارم. بله. بعد نظر شما رو هم میپرسم راجع به بحث در واقع قوانین سختگیرانه هست، پرداخت مالیات هست. بله. به هر حال این مورد همیشه مطرح میشه و اینکه کسانی که از کیسه های پلاستیکی بیشتر استفاده میکنن ملزم به پرداخت مالیات بشن. در خیلی از کشورهای دنیا داره اجرا میشه، اما در کشور ما هنوز جا نیفتاد و گاهی اوقات هم راجبش که صحبت میکنیم خیلی ها معترض میشن که دیگه حالا از هر چیز مالیات میگیرن، دیگه این کیسای پلاستیکی رو شما بگذر. آقای علیزاده نظر شما چیه؟
خانم شهبازی ببینید که سلام میکنم به جناب آقای حسین عبیری و ممنونم بابت همه تلاش های ایثارگرانه شون، شاهدش هستیم واقعا در عرصه محیط زیست و دیگر عرصه ها. ببینید من معتقدم که رفتارهای مسئولانه، این مناسبات اجتماعی که در واقع خروجیش این رفتارهای مسئولانه است، تابع یک سری شرایطه. توی این مسئله حالا مشخصا تولید کیسه های پلاستیکی مطمئنن بخش دولتی در واقع سهم داره، سهم بسیار مهمی داره. خود من شخصا بارها و بارها بوده دوستانی که طرحهای محیط زیستی داشتن و معرفی کردم به مثلا شهرداری تهران، به سازمان محیط زیست، متاسفانه مورد استقبال قرار نگرفته. به این دلیل که خب به نظر میرسه یک جریان اقتصادی هم اون طرف
بله.
داره. مثلا ما در مورد معادن وقتی که اعتراض میکنیم میگن که تولید شغل کردیم، در مورد مثلا پتروشیمی وقتی که اعتراض میکنیم در میان کاله میگن تولید شغل، به چه قیمتی تولید شغل میخواهد بشود. یک بخشش به نظر میرسه اینه، یک بخش عمدهش از همون جاییه که در واقع شما الان اگر که مثلا تشریف ببرین بازار مثلا میوه و تربات، میخوای 10 مدل مثلا میوه تهیه کنی، مثلا 5 تا دونه نمیدونم خیار میخوای بخری، 6 تا دونه، اینا خب هر کدوم کیسه‌های پلاستیکی. من خودم شخصا وقتی که مثلا اونجا میرم معمولا یا کیسه‌های قبلی رو میبرم با خودم، یا زمانی که طرف مثلا کشید اینو، چون اینا قیمتاش با هم متفاوته دیگه، باید توی بسته های جداگانه باشه.
بله.
همه رو خالی میکنم مثلا توی کیسه ای که کیسه بزرگتری که همراه خودم دارم، اون کیسه ها رو میزنم سر جاش. خیلی معمولا مردم با تعجب نگاه میکنن به من. خب شما همه ی میوه ها رو نمیتونی با هم دیگه قاطیشون بکنی. چند سال پیش شهرداری تهران اومد یه طرحی گذاشت، کیسه های قابل بازیافت، که اتفاقا همون کیسه ها رو ما زیر خاکم مدفونش کردیم. بعد از 6 ماه دیدیم هیچ اتفاقی براش نمیافت. اینو میخوام به شما بگم، توی شما نمیتونی شرایط مثلا جامعه خودمون رو بیای با که کشوری مثل هلند مقایسه بکنی، کشورهای توسعه یافته.
بله.
که میزان رفاه اجتماعی برای اون کشورها در یک سطح قابل قبولیه. مردم وقتی از نظر شرایط اقتصادی، از نظر شرایط رفاهی و هزار تا مسئله دیگه در مجلس هستن، ما نمیتونیم ازشون انتظار داشته باشیم که رفتار مسئولانه و رفتار محیط زیستی داشته باشن. شغل من کاسبم، مغازه دارم، من خودم این مسئله و این مشکل رو با مشتریانم که به من مراجعه میکنن، من همیشه معمولا ابا دارم از اینکه کیسه پلاستیکی بخوام بدم، نوشتم این فروشگاه کیسه پلاستیکی ما نمیدیم، اما معلوم انتظار دارن. یعنی طرف میگه خب من محصولم رو توی چی بذارم؟ در صورتی که در کشورهای توسعه یافته اگه شما برای خرید تشریف دارید، یا مثلا بطری آب اگر بخواید بخرید، باید جریمه بدید یا پول اضافه باید بدید بابت اون کیسه پلاستیکی، بابت اون ظرف پلاستیکی.
یعنی هنوز چون نیفتاده که موقع خرید یک ساک پارچه‌ای یا یک کیسه پارچه‌ای همراهم داشته باشیم دیگه. از همین کارهای کوچیک و خرد خرد شروع میشه. خیلی سپاسگزارم از شما آقای علیزاده و نکته پایانی رو هم در خدمت آقای مهندس عبیری باشیم.
خب خیلی ممنون آقای علیزاده که به نکات خیلی خوبی اشاره کردن، واقعا نکات خیلی کلیدی اشاره کردن. ولی من داشتم در رابطه رفتار مسئولانه میگفتم، گفتم وقتی ما احساس مسئولیت کنیم که یه محیط زیست سالم باید داشته باشیم و این محیط زیست رو به آیندگان باید سالم تحویل بدیم، اینا اینه که باید یه سری رفتارامون رو عوض کنیم. معنی اون رفتار آگاهانه که من صحبت کردم به سمت رفتار مسئولانه حرکت کنیم. من مثلا خودم
میشه گفت که کیسای پلاستیکی برای تولید خیلی ارزون هستن، اما حذف اونها از محیط زیست گرون تمام میشه. سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس عبیری،
حال
محیط زیست با شما خدافظی میکنیم.
قربان شما.
و از شما آقای علیزاده هم تشکر میکنیم که همراه ما بودین. خداحافظ.
روز بخیر، خدا نگهدار.
اما به پایان برنامه امروز افق روشن رسیدیم. فردا روز جهانی بدون پلاستیک، موضوع ما هم پلاستیک‌های سرگردان شهر بود. به امید کاهش کیسه‌های پلاستیکی از سطح شهر و جاده و جنگل و دریا. روز بخیر، خداحافظ.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززن این بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
شربت نوشین، نوشیدنی‌های
نوشین. سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی قم، سرای ایرانی.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی، چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟ ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
باشه، بفرست تا بعد از اون منتظرم. باشه، خداحافظ. جانم عزیزم، جانم.
شیر روشویی می‌خواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما اینکه ماهان نیست.
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد رفت.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
2265 2876. چرا برگشتی نقب؟
ببخشید میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟
آها بله حتما. 2265 2876. رادیو سلامت، صدای دانش،
نشاط، آرامش.
از رادیو سلامت در کنار شما عزیزان هستیم. خدا قوت میگم به همه همکاران خوبم در این شبکه رادیویی و تمام کسانی که در حوزه سلامت تلاش میکنن و هدفشون تأمین سلامت مردم و جامعه است. در کنارتون هستیم در خصوص جشنواره ترجمان دانش که ساعت پیش خدمتون توضیح دادم. باز هم یادآوری میکنم مسابقه کشوری ارائه پایان نامه با محوریت حوادث و ایمنی ترافیک که اگر به جشنواره ترجمان دانش تشریف ببرید جستجو بکنید، این در حقیقت عبارت رو، این گزاره رو در خصوص نحوه اجرای مسابقه، نحوه شرکتتون و همچنین نشانی اینترنتی این جشنواره دست پیدا میکنید. اطلاعاتی که مربوط هست به این مسابقه که انشالله تا 15 مهر ماه سال جاری هم فرصت داره. بله متاسفانه گاهی آرامش رو هم سعی میکنیم از گوش و کنار جستجو بکنیم، اما آرامش همیشه از درون ما آغاز میشه. امیدوارم با توکل به خداوند بزرگ، با تلاش، با تدبیر و از همه مهمتر با بالا بردن آستانه تحمل، آرامش رو به زندگیمون بیاریم و لحظه های خوب و پربرکتی رو انشالله تجربه کنیم. بله دوستان عزیز، داریم به ساعت 10 و خبرها نزدیک میشیم. انشالله بعد از خبرها همچنان در امتداد برنامه های پرنشاط این شبکه رادیویی با شما همراه هستیم.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. به نام خدا. سلام، من ناصر صالحی، نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت را به آگاهی می‌رسانم. تحقیقات اخیر پژوهشگران توانست اثرهای مخرب آلودگی هوا را در القای سازوکارهای متعدد سلولی و مولکولی دخیل در بیماری آلزایمر شناسایی کند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، تحقیقات جدید پژوهشگران دانشگاه تهران نشان دهنده القای فرایندهای متعدد سلولی و مولکولی مرتبط با بیماری آلزایمر و سایر بیماری‌های زوال عصبی از طریق ریزذرات معلق هوای شهر تهران موسوم به PM2.5 و در نتیجه آثار مخرب آنها روی پروتئین‌ها و سلول‌های عصبی است. یافته‌های این پژوهش به طور ویژه بر نقش عمده این ریزذرات به عنوان خطرناک‌ترین جزء آلاینده در هوای شهرهای آلوده دلالت می‌کند که در القای هیپوکسی به عنوان یکی از عوامل اصلی و مشترک خطر در بروز بیماری‌های زوال عصبی تأثیرگذار است. معاون اول رئیس جمهور از مرکز ترک اعتیاد زنان باردار و مادران و کودکان معتاد در حال بهبودی بازدید کرد. در این بازدید آقای مخبر ضمن گفتگو با جمعی از مادران سرپرست خانوار و تبریک عید قربان از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مرکز قرار گرفت. معاون اول رئیس جمهور دستورهایی هم برای بهبود و توسعه خدمات این مرکز صادر کرد. خانه پروین از مراکز جمعیت خیریه تولد دوباره و نخستین و تنها مرکز اقامتی ترک اعتیاد مادران باردار کشور است و ده ها مادر معتاد را به همراه کودکانشان پذیرش کرده است. استان سمنان از استانهای پیش رو در اهدای خون در کشور است. میانگین اهدای خون در استان سمنان به ازای هر 1000 نفر 45 نفر است، در حالی که میانگین اهدای خون در کشور به ازای هر 1000 نفر 27 نفر است.
اهدای خون امر خداپسندانه و سنتی حسنه که موجب اهدای زندگی میشه. دکتر شاهعلی معاون فنی انتقال خون استان سمنان:
از هر یک واحد خونی که ما دریافت میکنیم که خون کامل هست، میتونیم گلبول قرمز، پلاسما، پلاکت یا کرایو میتونیم جدا بکنیم، که برای همین هست که میگیم با هر یک واحد اهدای خون، چون 3 نفر میتونه نجات پیدا کنه.
استان سمنان در این کار